بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 62، 21 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش میانی آیه مربوط به محاسبه این فراز بود که فرمود ولن تنظر نفس ما قدمت لغد. در این فراز شریف نکات متعددی بود که بیان شد. از واجه های اساسی و کلیدی که در این فراز و این آیه شریفه به کار رفته از تعبیر قد می باشد. می دانید که قد به معنی فرداست. در ارتباط با اطلاق قد به فردا یعنی صحنه قیامت نکاتی قابل ذکره. اولا قرآن کریم نسبت به آخرت از واژه های متعددی استفاده می کنه. یکی از واژه های زیبا و جالبی که در قرآن برای اشاره به جهان دیگر، جهان آخرت و قیامت به کار رفته است کلمه غد می باشد، یعنی فردا. در همین آغاز سخن می توان استفاده کرد که اگر آخرت فرداست پس دنیا امروز، و امروز و فردا دو روز جهان. طبعا اگر آخرت فردا باشد به دنیا امروز، طبعا دیروزی هم خواهد. می توان گفت که جهان از نظر خالق گویا سه روز است، دیروز و امروز و فردا. شاید به حسب احتمال عرض می کنیم، شاید دیروز اشاره است به عالم زر نسبت به انسان و عوالم دیگر قبل از این عالم نسبت به جهان، و بیانی هم جهان دیروز امروز و فردا دارد، هم انسان و هم آدمی دیروز و امروز و فردا دارد. باید نسبت به هر کدام به تناسب سنجید. اگر محور بس آدمی باشد، دیروز آدمی شاید که اشاره به عالم زر باشد. همان آدمی که خداوند جل و علا در آیه زر فرمود ما همه آدمیان یعنی بنی آدم را مجتمع نمودیم به منظور یک هدفی، و این امر عام را و فراخوان عمومی را برای یک مسئله دادیم. در جلسه این در باره آیه زر توضیحاتی هست که این تکرار نمی کن. اما نسبت به عالم اگر بسنجید، عالم حتما دوره های پیشین هم داشته است که اون را باید در آیات دیگر جهان شناسی قرآن پیگیری کرد. اما امروز نسبت به هر انسان یعنی وضعیت موجودش و زندگیش در دنیا، و نسبت به جهان اگر بسنجید معنی امروز جهان است که همان دنیا است. پس امروز آدمی یعنی امروز مربوط به عالم عنصری و جسمانی و مادی، و امروز جهان یعنی جهان امروز که اشاره است به لازمترین درجه خلقت که همان وجود مادی و جسمانی و عنصری است که قرآن از اون تعبیر میکنه به دنیا یا حیات دنیا، زندگی دنیوی یا زندگی نزدیک، البته به حسب نگاه بشر، چون بشر این زندگی را به خود نزدیکتر نسبت به آخرت میبینه. بگذاریم. اگر قرآن به جهان دیگر میگوید، به آخرت میگوید رد، این معناست که امروزی هم هست، این معناست که دیروزی هم بوده است. دیروز نسبت به انسان شاید که اشاره به عالم زر باشد، و امروز نسبت به آدمی شاید که اشاره به همین جهان ماده و دنیا و جسمانی باشد. و طبعا فردا اشاره است به مرحله قیامت که مرحله ابدیت و مرحله بیپایان، چون ابدیت یعنی زندگی بیپایان. فعلا کار به دیروز نداریم، امروز و فردا را تحلیل کنیم، طبیعی کنیم. پس نقطه اول در باب قد این که قد را هم نسبت به انسان می توان سنجید، هم نسبت به جهان، و هر کدام باشد دو حالت دیگر لازمه آن است، امروز و دیروز. پس هم انسان هم جهان دیروزی دارد، امروزی دارد و فردایی، هر کدام حسب خود باید سنجید. نقطه دوم این است که اگر نسبت به انسان و جهان به سنجی و قدرا، طبعا امروزی هم خواهد با دقت بیشتری امروز و فردا را نسبت به هم بسنجیم، دارای چند مرحله خواهد بود. مرحله اول امروز صبحگاهان است. مرحله دوم امروز نیمه است، یعنی ظهر زوال به تعبیری. مرحله دیگر امروز عصر است و مرحله دیگر امروز شامگاهان. این چهار دوره خواهد. اگر به حسب فردا بسنجیم، اولی مرحلهش سحر، دومی مرحلهش صبحان، مرحله سومش بعد از صبح خواهد. اگر برای امروز چهار دوره و برای فردا سه دوره قائل باشیم، جمعا هفت دوره خواهد. این هفت دوره بدین معناست که هر انسانی به حسب دنیا و آخرتش دارای هفت مرحله حیات خواهد. مراد از صبح امروز صبح خلقت. خداوند از زمانی دست به خلقت و آفرینش زد. شاید که صبحگاهان اشاره به آغاز خلقت باشد و آغاز آفرینش. ظهر شاید که اشاره به میانه تاریخ جهان و انسان باشد و به دنبال آن نیمه دوم حیات جهان و انسان آغاز می شود. بخش اولی نیمه دوم عصر است. شاید که اون آیه شریفه که به عصر صحبت می خورد اشاره به همین عصر امروز باشد، عصر امروز خلقت، آفرینش جهان و انسان، که نزدیکترین بخش به شامگاهان خواهد. و شاید که شام امشب برای هر فرد شام قبر او باشد، یعنی بعد از مرگش. و اگر نسبت به جهان سنجیده شود، شاید که به معنی اتمام این دوره حیات باشد، یعنی آغاز علائم قیامت. برای فردا سحرگاهان میتوان لحاظ کرد و صبحی. و شاید که آن آیه شریفه که فرمود الیس الصبح و قریب، اشاره به صبح طلوع فردا باشد. صبح طلوع فردا یعنی اون آیه رو بخونید و از الوحوش و حشرت، اشاره به آغاز حشر و خروج از قبر باشد. كذلك الخروج. بسیاری از آیات را می توان در این هفت بخش سبندی کرد. تمام آیاتی که ناظر به خلقت هستند به صبحگاهان امروز باشد. تمام آیاتی که اشاره به عصر امروز می کند، مثلا آیه معروف و العصر اشاره به عصر امروز کند. آیاتی که برای انسان و جهان میانه ها را بیان می کند، مثلا عدد 40 بیان می شود، اشاره به میان امروز باشد، امروز هر فرد و امروز هر امروز جهان. و شامگاهان به معنی ورود به عالم قبر یا عالم برزخ بعد از مرگ برای هر انسان باشد و ظهور علائم قیامت باشد. سحر و صبحگاهان هم به معنی شروع حشر و نشر و خروج باشد. با دقتی در خلال آیات قرآن کریم میتوان این هفت بخش را برای امروز و فردای جهان و انسان تصویر کرد و هر کدام را در جای خود نشان. به هر حال جهان آغازی دارد که صبحگاهان خواهد بود، میانه ای دارد که ظهرگاهان خواهد بود، عصری خواهد داشت، عصر نزدیکترین زمان بشه. عصر نزدیکترین زمان به شب. شاید که شب به معنی ظهور علائم قیامت باشد و عصر نزدیکترین زمان به این دوره باشد. عصر جهان شاید به معنی آخرین قطعه دوران باشد که همزمان است و مصادف است با ظهور حجت و بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه. ظهور به هر معنا که باشد و به هر معنا که درست باشد، نه به آن معنا که در افواه و نگاه ها امروز آمده است. و طبعا آخرین دوره اشاره است به هشت و نشت و طبعا ابدیت. که این آیه قرآن کریم فرمود علیه ست صبح و بغریم، شاید که اشاره به فردا و آغاز خروج و آغاز هشت و نشت انسان ها و تمام موجودات، موجودات جاندار و مختار و صحنه قیامت و آخرت باشه. اینها تطبیقایی است که برای امروز و فردا می توان داشت. به هر حال جهان اگر تشکیل شده است از دو روز، امروز و فردا، هر کدامش بخش‌هایی داره. شاید جمعا بتوان برای امروز و فردای انسان و جهان هفت دوره حیات تصور کرد: آغاز خلقت، میانه امروز، عصرگاهان، شامگاهان، سحر، صبحگاهان و فردای قیامت. تعبیر قد اشاره است به فردا که از صبحگاهان آغاز میشه و صبحگاهان آغاز خروجه، خروج از قبره. همجا که خداوند حق جل و علا فرمود کذالک الخروج. تعبیر بسیار زیبایی. قرآن میگه نگاه کن رویدنی ها، درختان، سبزه ها چگونه از زمین سر برمی آورند، زمین را می شکافند و سر برمی آورند. یک درخت، یک دانه، یک گیاه همگاه که مستعد بشود باغبان آن را بیاری دهد، شرایط رشدش فراهم گردد. خیلی زیبا زمین را می شکافد، خاک را می شکافد و سر از خاک برمی آورد. نگاه کن بلافاصله می گوید کذالک الخروج. خروج جانداران از جمله آدمیان از قبر هم این گونه است. این گونه انسان ها از قبر ها خارج می شوند آن زمان که به شمال و جنوب و شرق و غرب خیش می نگرند و با نظامی کاملا متفاوت با نظامی که از پیش آنجا بودند، یعنی دنیا، روبرو و مواجه خواهند شد. به هر حال تعبیر قد اشاره است به فردا مکمل آن لازم یان امروز است. به رسمی آید که جهان حداقل دو روز است، امروز و فردا، و هر کدام دورها و مراحلی خواهد داشت. همین سخن را با یک نگاه دیگر هم میتوان تحلیل کرد و این نکته سوم ماست. باب تبیین قد. نکته سوم نکته مبنایی است و علمی است. قد خداوند دو دسته اسماء دارد: اسماء جمال و اسماء جلال. این که مسلمات قرآن است. خداوند دو دسته اسماء دارد: اسماء جمال و اسماء جلال. فوق این دو دسته اسماء اسم جامعی دارد که در نگاه معروف اسم جامع خدا که هم شامل جمال است و هم شامل جلال، اسم شریف الله. ولی بدانیم که خداوند اسم جامع دیگری هم دارد که اسم شریف رحمان، بسم الله الرحمن. همان گونه که الله جامع است، رحمان نیز جامع است. اگر این دو اسم جامعند، طبعا جامع نسبت به جمال و نیز جلال. جامع یعنی مستجمع، یعنی حاوی. بدین معنا که الله مستجمع جمیع صفات جمال و جلال است، رحمان هم مستجمع جمیع صفات جمال و جلال است. الله جامع باشد، شاید نقطه خاصی به ذهنها نیاد. ولی رحمان جامع باشد، شاید که نقطه ای گزنده به ذهن بیاید. و آن اینکه رحمان جامع باشد به این معنا که مستجمع جمیع صفات جمال و جلال باشد، نصفش مقبول، نصف دیگرش چه سوال می شود. این که رحمان در بر داشته باشه صفات جمال را روشنه، اما این که رحمان در بر داشته باشه صفات جلال را مبهمه. رحمان یعنی بخشندگی، مهربانی و عطوفت و ودودیت خدا. چگونه است که رحمت شامل جلال هم میشه؟ اوج جلال عذاب خلد قیامت، تمام رنج هایی که آدمیان وجودات جاندار و غیر زیجانده این در این جهان میبینند، تمام رنج ها و عذاب ها و محنت هایی که هر موجودی در این جهان از جمله آدمیان در این جهان میبیند، جلال حق. تمام فشار هایی که آدمیان بعد از مرگ و در برزخ متحمل میشوند، نمادی از جلال. و تمام عذاب هایی که موجودات آدمیان در دوزخ، در جهیم و جهنم دریافت میکنند، خصوصا اوجان که عذاب خلد است، خلود در عذاب قیامت است، این هم نوعی جلال است. برای تمام این رنج ها، چه دنیا چه برزخ چه ابدیت یعنی دوزخ، همه اینها ذیل اسم رحمانه. به تعبیری خدا عذاب میدهد و موجوداتی را در عذاب خلد یعنی برای همیشه معذب نگه میدارد. چرا؟ چرا؟ چون مهربان است، چون رحمان است، چون میخواهد اوج محبت خیش را به بندگان نشان دهد. فهمش فوق العاده دشوار، ولی این واقعیت دارد. هر کس توانست رحمانیت خدا و صفات جلالش جمع کند، یعنی بفهمد، او عارف است، او مؤمن است، او عاشق است و او خداشناس است. خداشناسی یعنی هم خیلی ساده طبیعی نمو تکرار میکنم. خداوند دو اسم جامع داره، حتی خداوند سه دسته اسماء داره: اسماء جامع، اسماء محیط، اسماء محاط. ولی فعلا بحث در اسماء جامع. خداوند دو اسم جامع دارد: الله رحمان، که در اول قرآن هم آمده بسم الله الرحمن. این دو اسم جامعه. جامع یعنی مستجمع جمعی صفات کمالی، اما جمالی یا جلالی. الله جامع هر دو دست اسماء باشد خیلی سوال برانگیز نیست، ولی رحمان جامع هر دو دست اسماء باشد در جانب اسماء جمال مشکلی نیست، اما در جانب اسماء جلال سوالی مردفکن، طاقت فرسا، بسیار شدید و تند و گزنده پیش می کشد. و آن این که جلال یعنی اسمی که منشأ تمام رنجهای آدمیان در این جهان است، تمام دشواری های آدمی در برزخ و بعد از مرگ است، قبر است، و تمام عذابایی که آدمیان انسان ها در دوزخ متحمل می شوند، که او جهان عذاب خونده برای کفر، برای هر کسی. و ظهور جلال در این جهان به گونه‌ای است، در برزخ به گونه‌ای و در دوزخ هم به شکل کاملا بیان آشکار و روشن واضح. خب که میگیم رحمان جامعه، یعنی در بر دارد جلال را و نمود جلال هم رنجهای دنیوی و برزخی و اخروی است، اصلا این گونه خواهد شد که خداوند عذاب میکنه. چرا؟ رحمان است. حتی خداوند گاهی یک انسان را یا آدم هایی را در قیامت عذاب خالد مبتلا می کند. چرا؟ چون می خواهد اوج رحمانیت خود را نشان دهد. این سخن وقتی جالب میشه که شما همین الان در وسط یک معرکه رنج آمیز باشید، قرار گیرید، مثلا خدا آینه کرده به سرطانی مبتلا بشه، یک بیماری سخت وحشتناک وحشتناک مبتلا بشید، دست و پنجه نرم کنید. در وسط اون حالت بیماری شدید یا فرض کنید مثلا در خندقه ای سیلی وحشتناک میآید، جنگایی سالیان به درازا بکشد، طوفانی بشود و به آخر رنج های وحشتناک اجتماعی یا فردی و فرد وارد بشه، وسط اون معرکه و داستان بگیم میدونی چرا 5 سال است به سرطان معده مبتلا شدی؟ چون خدا عاشق توست. میدانی چرا یک بلای طبیعی آمد و هزاران نفر منهدم شدن، متلاشی گشتن، تمام اقوامت و خیشانت را از دست دادی؟ چرا؟ میدانی چرا؟ چون خدا رحمان است. یکی میگیم جامع منش اینا، من برمید سخنانی میفرمایید متوجه لوازم سخنتونم باشید. قطعا الله جامع و قطعا رحمان جامع و قطعا تمام اسماء و جمال و جلال الهی اسم جامع هم داره و قطعا یکی از اون اسامی جامع و اسماء حسنای جمعی الهی اسم رحمان. پشت تمام جمال ها رحمانیت خداست و ورای تمام جلال های الهی یعنی قهرها، عذابها، احدیت ها، تمام اسماء جلالش پشت آن و در بطن آن و باطن آن، در خفا و بطن آن اسم رحمان الهی حاضره. حق ظاهر است و تمام جمال و جلال عالم، حق ظاهر است و تمام جمال و جلال عالم. این جمله مخ عرفانه. حق ظاهر است و تمام جمال و جلال عالم، آن عالم چه دنیا چه برزخ و چه قیامت. کسی این را بفهمد، یعنی جمع میان رحمان و جلال الهی را، من خیلی خلاصه اشاره کردم، بیش خیلی بازش کرد، این را بفهمه یعنی جمعش را فهم کند، طبعا آرام ترین فرد جهان خواهد بود. یعنی که بزرگتری معضلات فکری بشر همین بود، اصلا وسط این معرکه یه رنجی باشه و بفهمد که برای این رنج عظیم چه دنیا چه عقبا رحمانیت و ودودیت و عطوفت نامتناهی الهی است. چون رحمان نامتناهی است، چون او عاشق فوق العاده بشر است، 5 سال بلکه 10 سال بلکه 30 سال بلکه 70 سال بلکه برخی انبیاء را شاید تا 1000 سال رنج و محنت های شدید می دوند. پیغمبر هم بود، نمیشه گفت که تقاضا و مکافات گذشته اوست، خطایی که نبود طبق برنامه اسمت. خب بگذاریم. یک سوالی است خیلی مهم،
فهمش تو دنیا راحته، مطالبی هم راحته نه، ولی خب قابل بررسی هست. ولی راجع به قیامت که خلده
گفتیم اوجش یه مقدار شما مقدمه اولش رو حل کنید تا آخری فهمش. یه خوردم نه خیلی شد میترسیم یا فهمش ما برنامه دشوار. اساسا یکی از دلائلی که خیلی خدا را مسخره میکنن نه انکار، از انکار گذشته تمسخر میکنن همین. یک کلیپی هست با چند سال پیشه چرا هش قسمت دیده نه حالا حالی بوده، کلیپی خیلی قشنگ و خیلی امساده هست اسم کلیپی نه انکار من خدا هست. هر بخشش هم 5-6 دقیقه است تقریبا، بکنم بخش دومش هم اینه، یه موجودی است پشمالو سیفی ظاهر میشه به عنوان خدا، بعد با مخاطبین خودش که معمول کودکان و نوجوانان هم تو زبانش خیلی ساده است صحبت میکنه، دوبله قشنگ هم بود. یکی از سوالی که بوده دقیقا همینه، میگه میدانی چرا من شما را این عذاب میکنم؟ بعد نمونه ها شده چه و چه و چه، اون عاشقتون دقیقا جمله بود که من عرض کردم. این تعبیر تعبیر حکیمانه انسان، ولی به باد تمسخر میگه خدا عاشق بشر است، در این شکل نیست، رحمانیتش جامع است، در این نیست، شکل نیست، تمام عذاب ها و رنج های بشری هم به نحوی به عالم بالا مرتبط است، به نحوی. اون آیه رو بخونید که میگه من خالق عملهای شما هستم، یادتون هست؟ واژه رو نمیتونی سرش کنید، باید مفهوم آیه رو بدونید. ایمان خالق عملهای شما هست. و نحن خالقون؟
نه نخلقون.
شاید همین باشه. و ما یعملون؟ نه ظالمون.
این تعبیری
هست
عربی
نمیخوام
که
عذاب
از عذب.
حالا کار به اونها فعلا نداشته باشه، مثلا سمت عرفان که نرفته باشه، نگفته در عربی و محیدین و عرفان که اصلا ببینن نمیاری میشه و سمسک ما و قنابع ما فرد آیات قرآن کریم نه آیه هم
عرفی است.
نه اون نه
داره
اون نه به هر حال خدا میگه ما خالق تمام اعمال شما هستیم. به هر حال در این شکی نیست که رحمان جامعه است، در این شکی نیست که تمام این جهان به هر معنی منتصب به جناب حق است جلاله و علا، و در این شکی نیست که تمام رنج‌های انسانی چه اینجا و چه جهان بعدی هم به نحوی منسوب به عالم بالاست. فهم میانه، یعنی فهم جمع میانه این دو بزرگترین دست آمود یک عارف می کنند
آن فوزی در موردش ما بیدیم؟
نه وسیلت بالایی می خواهد یکی میگه خداشناسی یک نمونه و یک نمادی از خداشناسی همین. خداشناسی دقیقا خداشناسی نیست، خداشناسی یعنی خدا رحمان است و اسماء جلال هم دارد. جمع میان این دو وجهه ای از شناخت خود است.
خب این بحثون میگم این باعث بشه دارای دینی بی‌معنا باشه، یعنی این
ها باعث میشه مون نفره معنا نه، این ربطی به معنا داری و معنا نداری و دارای دینی نیست. اون بحث دیگه مخاطی نکن، معنا داری معنی شده است. اشواله هم که می کنند به اینجا رد نمی. خب ما از کلمه غیر می خواستیم تبیینی را کنیم، تبیین علمی از کلم در قدر می خواد به خاطر همین سر وارد شد.
سوره الرحمن آیات بعد از الرحمن این تفسیر خود الرحمن حساب شد؟
بله، آلا اشاره از به نعمت قبل ادا تکرار نیست. خب غیر رو تبیین کنیم. چندی اصل اینجا قابل ذکر. اصل اول، خداوند با اسم جامع رحمانش جهان آفرید. به تعبیری حق اسم الله الرحمن گفت جهان آفرید. یادمون نره داشتیم چی میگفتیم؟ فقط مکمل آن چیز امروز، آغاز امروز چیز صبحگاهان، این همه صبح خلقت. اصل دوم، خداوند با اسم جامع رحمانش قرآن نازل کرد. اولی آیه قرآن کریم چیز؟ بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن هم آغازگر خلقت است، تکوین است، و هم آغازگر تنزیل و تشریع. یعنی خداوند با دو اسم جامعش مبارکش الله و رحمان هم جهان آفرید و هم کتاب نازل کرد. اسم رحمان مبدأ خلقت جهان است و مبدأ نزول قرآن. یعنی سبب نیم نگاهی به سه امر داشتیم، جهان و قرآن و انسان. نازل ترین بخش جهان دنیاست، خاکلان طبیعت زمین است، ارض. و نازل ترین سطح قرآن ما بعیدین است، یعنی مصفدات. و نازل ترین سطح انسان، انسان عنصر است، حتی انسان به عنوان بخشی از جهان تکوین در اینجا لحاظ شد. خداوند رحمان با تمسک به اسم جامع و شریف رحمان از جهان آفرید و با تمسک به اسماء به اسم جامعش نیز قرآن نازل کرد تا یه مراتبی و درجات. و با تمسک به همین اسم شریف انسان نیز بخ که بخشی از جهان خلقت است و جهان تکوینه است آفرید و نازل کرد. پس رحمان آغازگر خلقت است و آغازگر قرآن. در باب جهان میگوییم خلقت، در باب قرآن میگوییم نازل کننده، ولی نزول هم نوعی خلقت. اصل بعدی زیل اسم رحمان دو دست اسما است، جمال و جلال. آغاز خلقت تا پا این ترین سطحش که جهان است و دنیاست با اسماء جمال، برچیدن بساط خلقت با تمسک و اسماء جلال. البته جامعه هر دو الله و رحمان. خوشندن از کنم خداوند با اسماء جمالش آفرید و با اسماء جلالش بساط هستی را جمع می کنم. جامع هر دو رحمان و الله است. به بیانی خداوند با اسماء با دو اسم الله و رحمان جهان می آفریند و با همان دو اسم جهان را جمع می کنم. اگر خداوند هستی را با جمالش آفرید و با جلالش برد، این هم بدین معناست که هستی میان دو اسم خداست، جمال و جلال. تمام اسماء جمال در خلقت و نزول دخیلند. به بیان دیگر قوس نزول هم در خلقت هم در نزول، نزول آیات الهی، در قوس نزول تمام اسماء جمال دخیل و در قوس صعود تمام اسماء جلال دخیل. یک نمونه ای هست کنم. یکی از اسماء جمال اسم ستار و یکی از اسماء جلال اسم عدل. هر دو را بسنجیم. جمله قبلی چی بود؟ خداوند با اسماء جمالش آفرید. بدین معناست خداوند در خلقت آفرینش هم جهان هم قرآن از اسم ستار استفاده کرد. ساده تر از کنم، خلقت با اسم ستار همراهه. با ساده تر از کنم، خداوند این جهان را یعنی دنیا را تدبیر می کند با اسم سترش. دنیا مظهر اسم ستاریت خدا است. ستار نشی پوشاننده چشم ها. بدین معنا که خداوند در این جهان تمام چشم ها را به حقایق بست و اگر کسی بخواهد حقیقتی ببیند به او میگویند باید 11 سال ریاضت بکشید تا چشمت حق بین میشود و کشف نائم که غطاعت فالبصر و کل یوم حدید، تا بصیر بشوید. و بصیر در این معنا دقیقا به معنی موت است و این همان چیزی است که از آن تعبیر به موت ارادی میشود. موت دو موت است، ارادی و غیر ارادی یا احترامی. موت دو موت است، موت ارادی و موت احترامی. موت احترامی همان است که نصیب همگان خواهد شد، انک میتون و انهم میتون. این تعبیر میت موت احترامی و تعبیر موت به دست جناب ادرائیل نبی است، ادرائیل رسول است صلوات الله سلام الله. خیلی قبل از آن انسانی میتواند از این جهان ببیند و این موت موت ارادی. مرگ یعنی وسیع شدن یا بینا گشت و بزر و کم یوم حدید. خداوند این جهان را بر حسب اسم ستاریتش آفرید و تدبیر می کنم. خیلی ساده تر از کنم. الان چند نفر اینجا نشستید؟ 2 نفر، 10 نفر، 100 نفر. آیا هیچ کدام از شما حقیقت دیگری را می بینید؟ همه تون یا اکثرتون متأهلید. آیا هیچ کدام از شما حقیقت همسر خویش را می بینید؟ در ماشین نشستید، حقیقت بغل دستی را می بینید؟ و افرادی دمخورید، رفیقی، دوستی، سالیانی با همی تغییرات طرف را تا حالا دیدید؟ هیچ کس در این جهان نمیتواند حقیقت دیگری را ببیند. این که نمیتواند بدین معناس خداوند روی چشمهای آدمیان در این جهان پرده ای افکنده است تا هیچ کس نتواند حقیقت دیگری را، اصلا حقیقتی را ببیند. چرا؟ تا نظم این جهان به هم نخورد. این جهان نظمش، چرخش ادامه داشته باشد، بچرخد. خداوند جهت انتظام امور دنیا چشمه ها را بسته است و آدمیان حقایق را مشاهده نکنند. اگر در این جهان هم این گونه بود، انسان ها می توانستند حقایق را ببینند، همه از هم فرار می کردند. نظام این جهان می شد نظامی همانند نظام آخرت، یوم یفر المرء من اخیه. میدانید چرا اساساً دو نظام در جهان موجود است، نظام دنیا و نظام آخرت؟ زیرا که دو دست اسماء در اینجا و در آنجا حاکمند. در این جهان اسماء جمال است، در آن جهان اسماء جلال است. در اینجا ستاریت است، در آنجا زمان زمان کشف است. یوم تبل السرائر است، سرائر همان حقایق است، حقایق آشکار خواهد شد. یعنی در آخرت تا حد زیادی خبری از ستاریت خدا نیست، چون دو نظام است. زیرا که دو دست اسماء حاکمان. طبعا حقایق در این جهان و در آن جهان به شکل کاملا متفاوت ظهور میکنه. ظهور حقیقت در این جهان مکتوم است، ظهور حقیقت در آن جهان کاملا آشکار است.
تا حدی ستاریت
به اذن خدا است. بخش احادیث هم داریم که خداوند از اعمال برخی انسان ها در قیامت هم میگذارد و نمیگذارد حتی مثلا ملکی هم ببینید. خداوند دنیا را با ستاریتش تدبیر میکنه. هر وقت از کلمه تدبیر استفاده کردیم اشاره است به اسم رب خدا. اگر او رب العالمینه یا رب العالمینه، دو عالم است و در هر عالمی ربوبیت، ربوبیت همان تدبیر است. تدبیر خدا در عالم اول دنیا بر حسب اسماء جمال است، تدبیر خدا در عالم دوم غد آخرت بر حسب اسماء متفاوتی است. تمام اسماء جمال در اینجا حاکمند و تمام اسماء جلال در آنجا دخیل و مؤثر. از جمله اسماء جمال اسم ستاره این دارم میخواد بازش کنه، ولی باز نکنیم بهتره، چون خدا نخواستن این جهان چیزی باز بشه. خداوند در این جهان راز نگهداره، رازداره، اسرار را میپوشاند. حقیقت آدمیان، نیات آدمیان، اعمال آدمیان را منکشف برملا کسی هم بخواهد برملا کند اجازه نمیده، یا به شدت او را جریمه میکنه، یا به شدت او را جریمه میدن. جریمه های عمده بزرگان و نیکان عالم دقیقا بر اساس همینه. شاید که جایی یک بار، حداقل یک بار، ولو یک بار پرده دری کرده باشد. تبیر قشنگ حافظ داریم، یه جرمشان بود کسرار حویدا میکرد. بزرگترین جرم مؤمن و عاشق و عارف پرده دریست، جایی که باید پرده حفظ کند پرده بدارد. این جرمی بزرگ به حساب می آید، در آن جریمه اش بسیار بزرگ است. جریمه یه جرم بزرگ شاید که مصلح شدن باشد. البته اینها رو ما خوشبختانه متوجه نمی شد. خوشبخت بله، همون مراحل قبلانی مراحل نیست، ولی خب هست. کسی چه میدانه جرم بزرگترین جرم یک انسان این است که سری را اظهار کند. بزرگترین جرم من و شما چیه؟ میخند؟ انسان به جایی برسد که بزرگترین جرمش این باشد که یک سر و کل حیاتش یک سر بیر آجدا کرد طبعا جریمه ای فوق العاده بالا دارد. حالا بر اساس گفته امثال حافظ مثل حلبا با وضعیت خیلی بخواهم میگیم حلاج درست گفته بر اساس گفته حافظ. به هر حال خداوند این جهان را دنیا را بر حسب اسم اسماء جلالش از جمله اسم ستارش اسم ودودش اسم عطوفش تدبیر می کند. همان زمان که نوبت ظهور علائم قیامت شد اللهی که رحمان است و با رحمانیت و جمالش جهان را آفرید همان الله رحمان و اسماء جلالش به صفات هستی را جمع می کند. اما خداوندی که در آغاز فرمود بسم الله الرحمن هنگام جمع کردن به ساعت خلقت این گونه سؤال میپرسد لمن الملک اليوم. این سؤال آغازی است بر برچیدن نظام این جهان. روایت سیل همین آیه که اظهار می‌دارد احدی را یارای آن نبوده است به این سؤال خدا پاسخ بده خودش به خودش پاسخ میدهد و این گونه میفرماید لله الواحد القهار. میدانیم که واحد و قهار از اسماء جلال بود جامع هر دو چیز الله. پس بسم الله الرحمن آغازگر هستی بسم الله الواحد القهار پایان بخش به این بخش از هستی. اشاره شد چنان که از اسماء جمال ستار است و در خلقت این جهان دنیا نقشی به سزا دارد یکی از اسماء جلال اسم عدل. در برچیده شدن نظام هستی اسم عدل نقشی اساسی دارد. خداوندی که به ساعت هستی جمع می کند می خواهد عدالتش را به رخ بکشند. لذا در آن حدیث معروف علوی است صلوات الله و سلامه علیه که امروز روز عمل است و فردا روز حساب. حساب یعنی چی؟ یعنی همان عدل. یعنی وضع شیء این موضعه. هر عملی که انجام داده این موضعش را ببینید، اثرش را آشکارا ببینید، حسابش را برسیم. حسیب از اسماء جلال است، رشید از اسماء جمال است. تمام اسماء حق را می توان در این دو دسته دسته بندی کرد، جمال و جلال. تمام اسماء جمالی نقشی مؤثر در خلقت آفرینش و قوس نزول خواهند داشت و تمام اسماء جلالی از جمله اسم عدل نقشی مهم در برچیدن انسان خلقت و قوس صعود خواهند داشت. یک نکته دیگر هم به دست میاد و آن این که اگر خداوند بر اساس اسماء جلالش هستی جمع میکند بر جمله اسماء جلال اسم عدل است، اندکی قبل است و چیده شدن به ساعت هستی اسماء جلالش را نشان میدهد. روشن‌تر از کنم آخرین بخش جهان کمرنگ شدن اسماء جمال است و پررنگ شدن اسماء جلال است. این گونه هم میتوان گفت هستی، زمین، انسان، تاریخ زمین و تاریخ انسان، تاریخ بشریت یعنی سیری از جمال به سمت جلال، سیری روندی از ستار به سمت عدل. آخرین قطعه تاریخ دوران ظهور عدالت نسبی خداست و قیامت ظهور عدالت مطلق الهی است. عدالت نسبی یعنی همان چیزی که از آن اگه به ظهور، یعنی که از کلام ظهور به هر معنای درست، یکی از معانی درستش همینه. ظهور یعنی ظهور اسماء جلال الهی متناسب در همین جهان. لذا میگویند که تنها عدل گستر این جهان موعودش آخرین بخش جهان. از ویژگی های مسلم ظهور بقیت الله اعظم صلوات الله و سلامه علیه عدل گستری است. تنها اوست که عدل واقعی خدا را متناسب با ظرف دنیا قلبت و آدمیان نشان میدهد. و طبعا کمتر انسانی است که میتواند عدالت عدل گستر جهان را در این دنیا تحمل کند. به بیان دیگر، جهان بشری جهانی است که از جمال آغاز شده به سمت جلال می‌رود. تاریخ بشریت تاریخی است که از جمال آغاز شده به سمت جلال الهی، از ستاریت آغاز شده به سمت عدل و حساب الهی، اسم حسیب الهی پیش می‌رود. روشن‌تر از خودم تاریخ بشریت سیر از جمال است به سمت جلال. هر روزی که از تاریخ بشریت می‌گذرد، آدمی یک روز از جمال فاصله گرفته با جلال آشناتر می‌شود.
شما از
برداشتی که میشه
برامت
خیلی
ترسناک و
خیلی
شما دیروز نبودی ها؟
دیروز درسی خیلی تاثیر
از اولشو دقت بفرمایید ان شاء الله که جوابتون رو دریافت کنید.
ولی اون چیزی که تو آیات قرآن هستش خیلی بهش خیلی زیبا داره. یعنی واسه همون رحمانیت هست، این جمال هست.
خب همینا گفتم. میگم دیروزا نبود به خاطر همین سوال کردم. گفتم فوق تمام جلال ها رحمانیت خود. اول گفتم گفتیم که هر کس میان جلال و رحمان جمع کند و جمع اشراق بفهمد و هضم کند، او یک مؤمن عاشق عالم است. اساسا از زیبایی های عالم همینه. خداوند ظاهری داره و باطنی. ظاهرش چیست؟ رنج های آدمیان. عمق آن چیست؟ رحمانیت خدا. فوق العاده زیبا محشره، اصلا معرکه عالم است. فهمش نمیدونم بگم دشوار، نه بسیارم آسان و ساده است. بسته به این که انسان بخواهد. انسان بخواهد فهمش آسان است، انسان نخواهد فهمش واقعا دشوار است. انسان بخواهد یا نخواهد خواستن مهم. تاریخ بشریت یعنی تاریخی از جمال سمت جلال. جمال ستاریت است و جلال عدل. لذا خداوند نمودهایی و نمونه هایی از عدالتش را در آخرین قطعه دوران هستی و انسانیت به رخ انسان ها خواهد کشید. دقیقا به همین معناست آن مضامین روایی شریفی که به ما میگوید تنها عدل گستر عالم مهدی است، بقیت الله العظم. دقیقا به همین معناسه روایاتی که میگوید هر کس قبل از ظهور حجت مدعی عدالت باشد، عدالت مدعی هیچی دیگه نگفته ها، گفته مدعی فقط رو اسم عدل تأکید برد. هر کس مدعی عدالت باشد، احادیث میگن چی؟ روایات معتبر، خداوند به اون مهلت خواهد داد تا همگان ببیند که اون این کاره هم چه خوب. انسان اگر میخواد مدعی هم باشه حساب شده ادعا کنه، حتی ادعا بدترین چیز. اما اگر انسان بخواهد ادعا کند که چه چیزی را ادعا کند مهم، و خداوند با دست خودش او را مفتزه خواهد به گونه ای که همگان در افراد دقیق و باریک نگر و تیزندیش خواهند دید و خواهند فهمید که او فقط مدعی عدالت است، میخواست واقعا یا حتی غیر واقعی به صدق یا به کذب عدلی را برپا و اقامه کند، اما او این کاره نبود. از گستر جهان باید تنها یک نفر باشد و اون موجود بشری است. اگر این نکاتی که عرض کردیم از ذهن داشته باشیم، به این نقطه جالبتری هم میرسیم، آن این که تاریخ بشریت میان جمال است و جلال، میان جمال و جلال، جمالش آغاز خلقت است، همون صبحگاهان امروز است. آخرین دوره تاریخ بشریت و زمین عصر است، یعنی نزدیکترین زمان به شب. شام هستی یعنی ظهور علائم قیامت، نزدیکترین بخش قیامت آخرین قطعه جهان است، به لحاظ روز همان عصر است. از روایاتی است بین این فراد شریف و العصر که اشاره دارد خداوند نخ با این سوگند به عصر زمان، یعنی آخرین قطعه دوران که ظهور حجت عدل گستر الهی و آسمان است. اما امروز غیر از صبحگاهان، عصرگاهان و شامگاهان، ظهر و میانه ای هم دارد. میانه جالب است، میانه یعنی دقیق ترین نقطه تعادل و توازن میان جمال و جلال. از صبح تا شامگاهان تاریخ کل زمین و زمان است، تاریخ بشریت است. خلقت میانه ای، عصری و شامگاهی، هر کدام اشاره به برهه ای از تاریخ زمین و بشریت خواهد داشت. جمله خیلی مهمی عرض میکنم، ولی بحث هم نمی کنه، این برای اونا که دقیق. آن جمله این است که از علائمی که قرآن نشان میدهد به دست می آید، همینک یعنی این زمان موجود، زمین و بشریت از نیمه گذشته است، همکنون نیمه دوم جهان است. آغاز خلقت با امریست به نام دهو ثم دهاها، ده خلقت و گستراندن هستی. پایان خلقت شامگاهان خلقت است و چیده شدن بساط هستی عکس دهو است. قرآن با کلمه ای زیبا با آن اشاره می کند، ثم ننقصها من اطرافها، نقص است، آن اندازه نقص می کند، نقص می کند، نقص می کند تا بساط هستی جمع می شود، خوبرد می شود به امور دیگر. پس خلقت آغازی دارد، دهوی دارد، نیمه دومش نقصی دارد و در نهایت جمع شدن به ساته است. میانه این دو میانه ایست، میانه همان نقطه توازن و تعادل است، جایی که جمال و جلال تقریبا به هم می رسند. بله دیگه، به سمت اسماء جلال این منقصه ها
مرزون
رقص زمینه دیگه، زمینش به عرض برمیگه. از علائم قرآنی که همکنون در صدر بیانش نیستیم به دست می آید که همکنون، حالا بهتر سوالی مطرح کنیم، اخباری هم نکیم، همکنون جهان و بشریت در کدام بخش است؟ نیمه اول یا نیمه دوم؟ نیمه اول صبحگاهان است تا میانه، نیمه دوم میانه است تا عصر و شامگاه. اما اکنون در کدام بخش جهانی؟ نیمه اول زمین و نیمه دوم زمین و زمان. و بیان زمین شناسی قرآن هم جالبه، زمین شناسی قرآن دو بخش داره، ده و نقص. بخش اول ده و تا نقطه توازن و تعادل است، بخش دوم نقطه اوج تعادل به سمت نقص و نقصان خواهد بود. همینک، همینک اکنون ما و زمین، با کجایی؟ نیمه اول و نیمه دوم. شاید نشانه هایی که قرآن ارائه می کند می توان گفت که زمین همینک در نیمه دوم خود به سر می برد، آدمیان هم نیمه دوم خود به سر می برد. بسیار از حوادث نیمه دوم و نیمه اول مشابهه. شاید کسی چه می برد؟ شاید داستان نوح اوج میانه باشد، همون نقطه تعادل. بنابراین بود که نسل بشریت و موجودات جمع شد، اما حکمتی تعلق گرفت تا این داستان ادامه یابد. از هر موجودی و زوجی یک زوج باقی ماند تا ادامه ی حیات ازواج به گونه ای دیگر در بخش دیگر از زمین استمرار یابد. چی داریم میگیم؟ داستان نوح از داستان‌های تمثیلی و رمزآمیز قرآن است که تکرار خواهد شد. از بخش دیگر و در جای دیگر از زمین داستان تکرار خواهد شد. خب نشانه‌های قرآنی به ما می‌گوید که شاید همکنون تاریخ زمین در بخش دوم است، بخش نقصان. اگر این گونه باشد زمین و آدمیان به سمت نقصان پیش می روند، به سمت عدالت پیش می روند. شاید این گونه باشد که هر روزی که از تاریخ امروز زمین و آدمیان بگذرد، انسان ها روی جمال الهی را کمتر شاهد کنند و روی جلالش را بیشتر. اگر نگاهی به حوادث عالم کنید، مثلا با 1000 سال قبل شما که نبودید ولی تاریخ بوده، مقایسه کنید، مثلا روکرد حوادث جهان خیلی عوض شد. بله؟
تبعیض نمیشه بین اولی ها با اونایی که جمال رو دیدن کجا رحمت.
ولی باطن هر دو رحمان. سهم هر کس از رحمات و رحمت مشخص، اما سهم هر کس از جمال و جلال متفاوت. اگر در نیمه اول باشد جمالش بیشتر، در نیمه دوم باشد جلالش بیشتر. اما اصلا هر جا که باشد سهمش بهرهش از رحمانیت رحمان مشخصه، پیمانش معلومه.
پاداش هم بر یکیه.
خیلی بحث سنگینی، ولی این زمین شناسی قرآن و انسان شناسی قرآن است. بالاخره جهان از جایی می آید به جایی می رود، سیری داره، فرایندی داره، نزولی داره، علیه یعرجون عروجی داره، صعودی داره، العمل الصالح یرفعه رفعتی داره. جهان هم انا انزلنا داره، هم الیه یسعد الکلم الطیب، هم هبوط داره هم سقوط داره، هم غیه به معنی سقوط داره، قبلا اشاره کرده بودیم، هم صعود و بالا رفتن داره، هم انا لله داره، هم انا الیه راجعون. جهان دو بخشی تر، این شکی نیست. قوس نزولش جمالیست، قوس سعودش جلالیست. حالا در باب هر انسان یا میگه مثلا جیت، قوس سعود هر انسان یک مرحلهش مرگ است. مرگ جمالیست یا جلالیست؟
جلالیست.
حساب و کتاب هشت و نشرش سراتش جمالیست یا جلالیست؟ در این شکی نیست که آخرین بخش دوران، آخرین قطعه تاریخ هستی و زمین، زمینه ظهور عدل نسبی الهی است در دنیا، در حد ظرف دنیا، که جمالیست و جلالیست. بله؟
نسبی
نمیشه؟ بله؟ همه چیز دنیا نسبیه، تنها جایی که نسبی نیست و مطلقه قیامت.
نسبی مثلا برای اینه که برای مرگ آمادگی دارم مثلا مرگ براش
هیچ کس برای مرگ آماده نیست مگر مخلصی مخلصین هم که بله به من و شما مخلصین هم اندک قرآن خیلی همشون میگه شما قرآن توجه نمید میگه شکور آدم های شاکر رو میگه قلید میگه مخلص بیه مخلص بالاتر یا شکور کدوم؟
مخلص
میگه قلید رو میگه باید یا مخلص که اصلا قابل ریاست با شکور نیست بعد میگه فهم عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک همه شدن نه منهم المخلصین من تبعیزی هسته که شما درباره عام آدم ها بحث و درباره استثناء بحث اگر عموم آدم ها رو ببینید احکامشون احکام خاصی یکی از نکته مهمی یکی از ویژگی های کار مقاخونده همینه که همیشه میگم سراغ استثناء ها مثلا وقتی میخوام حرف بدنه برای دیگران موعظه کنیم همیشه میریم سراغ ارزش های بالا نه خودمون داریم نه تو گوینده امکان حصولش درجات بالا از مخلص از اخلاص حرف میزنیم از شوق حرف میزنیم همیشه چیزهایی که میگیم که برای گوینده یا شنونده به سختی به سختی سختی حاصل میشه میشه سراغ ارزش های خیلی خیلی بالا و بالا عمومی حرف نمیزنیم به خود عمومی تر حرف میزنیم سراغ آیات عمومی تر قرآن بود سراغ استثناهای جهان و انسان ها ندید استاد
برپایی عدالت نیازمند دانستن اسراره
چی؟
برپایی عدالت نیازمند دانستن اسراره
یعنی چی؟
چون فرمانی ستاریت ادامه داره تا برسه به
بله عدل کاهش ستاریت وقتی نوبت حساب کتاب میشه وقتی آخر خردار میخوان نمره بدن اسراس آشکار میشه نمیشه نمره ها معلوم میشه دیگه
اسرا همین حساب اون روایت شریف میفهمم که اگر کسی خواست عدالت رو برقرار بکنه طبعا به مشکل برمیخوره
مگه حس کرده؟ حس کردم روایاتی است که هر کس مدعی عدالت گستری قبل ظهور مهدی باشد خداوند به او مهلت خواهد داد تا به دست خودش مفتضح شود تا همگان ببینم که او این کاره نیست عهد گستر فقط یک نفر است دو نفر ندارم من که تلویان همه چوی گفتم من گفتم چه خوب است که هر کسی میخواهد مدعی بشه من مدعی هر چی میخواهید بشه ولی مدعی عدالت حالا سیاسیش نه هر کسی
سوال پرسید از اینکه عدالت خدا بس چی شد غلط دیگه تو دنیا
عدل هست ولی مخصوص ببینید وقتی یه اصل دیگه هم هست ما همه اصول نتونستیم بگیم اصل دیگه هست که باطل جمال هم جلال باطن جلال هم جمال این جهان ستاریت ولی باطنش عدل یعنی تمام احکامی که در این جهان با همین ستاریت خدا و جمال الهی بر آدمیان وارد می شود بر حسب عدل بی عدالت جهان هم چیزی ظاهر نمیشه باطن جمال جلال عکسش باطن جلال هم جمال این جهان عدل هست نهی که عدالت نباشد اما مخفی است عدالت مخفی در این جهان در آخرین بخشش و بخش دیگر که غد باشد در جهان آخرت آشکار می شود اما چیزی که اینجا هست و مخفی آنجا ظاهر می شود اگه نمیگه طبل سرائر سرائر یعنی باطن ها عدل اینجا باطن است آنجا ظاهر میشه اما اینجا جمال ظاهره جمال آنجا مخفی میشه عدالت خود نمایی میشه
که فهم نیمی دنیا از نیمرن شده به جلالیت
صد بار گفتم شایدم
جواب
نشانه هاشو میفرمایید گفتم جایی بس اینجا نیست شاید هم بلد نباشه همینجا چیزی گفتم که رد کن شاید هم بلد نباشه
اینکه خدا قسم به عصا خورده یکی از نشانه ها نیست
شاید یعنی خدا جدی میگیرید خدا روش فکر کن خب قرآن میگه ما همه این حرفا از کلمه قد به دست آورد و خیلی حرفای دیگه که فعلا قابل گفتن است. قد یعنی فردا، فردا یعنی ظهور عدالت، ظهور اسماء جلال. لازمه قد امروز، امروز یعنی ظهور رحمانیت جمالی عدالت. صبحی دارد طلوع آفرینش، میانه ای دارد که نقطه تعادل اسماء جمال و جلال، عصری دارد که آخرین قطعه این دوران است، ظهور عدالت نسبی در این مقطع جهان است که دنیا نام آن است. شامگاهان اشاره به ظهور علائم و چیزه شدن بساط هستی است و از شمس و کنورت و الوحوش و حشرت تا آخر. صبح فردا شانه کذالک الخروج است. فردا یعنی حشر و نشر و حساب و کتاب و فراحل دیگر آخرت در خلال آیات آمده است تا خطکشی میان آدمیان، خوبان و بدها، خوبان بهشت و بدها دوزخ. بهشت ابدی است، دوزخ دوگونه است، ابدی است یا غیر ابدی. ابدیش خالد است. بر پایان انسان ها دستبندی می شوند. انسان ها در آغاز هم دستبندی شده اند، اونتا دستبندی شدن آدمیان در آغاز مبهم است، مجهول است، اما ستار است. انسان ها آهسته آهسته جای خود را عوض می کنند تا در نقطه نهایی که زمان مرگ آنهاست تعیین جایگاه ابدی خواهند کرد برای خود با آخرین عمل خیش. قبلا گفته بودیم یادتون هست براینده کل اعمال انسان آخرین عمل است و آخرین عمل تعیین کننده جایگاه ابدی آدمی است. پس کل اعمال انسان خصوصا آخرین عمل، آخرین عمل تعیین کننده جایگاه ابدیت بشر است. از صحنه قیامت بعد از صبحگاهان فردا علیه الصبح به قریب، نگاه آدم به این جهان نگاه نزدیک، نگاه نقد. خداوند هم گویا مماشات هم بوده است و به این جهان گفته است دنیا، که از دنوز به معنای نزدیک. اما خداوند همیشه آخرت را نقد میبیند و جهان را، این دنیا را غیر نقد. لذا مثلا خداوند در جل و الله وقتی سخن از دنیا باشد به دنیا تعبیر متاع قلیل میکند. آیشی؟
قول متاع دنیا قلیل.
اما همیشه در سنجش ها و مقایسه ها وزن آخرت را با وزن دنیا اساسا قابل قیاس تلقی میکند. آخرت خیر است، ابقاست، حیات است و اوصاف دیگری که خداوند در آخرت می‌دهد. پس اگر جهان دو جهان باشد، امروز و فردا، وزن میان این دو وزن یکسانی نیست. قیمت این دو عند الله که خالق هر دوست برابر نیست. البته هر کدام مخلوق خالق هستی است و هر مخلوقی ویژگی‌های خاصی به خود را دارد. ویژگی این بخش از خلقت یعنی دنیا جمالیست، ویژگی های آن بخش از خلقت جمالیست. البته پشت صحنه رحمان تدبیر می کند. السلام.